خبر صبحانه با خبر امروز. گسترش اعتصابات کارگری در ایران، بزرگترین فدراسیون کارگران صنعتی جهان با معترضان ایرانی ابراز همبستگی کرد. انتقاد تند جمهوری اسلامی از گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، همزمان عفو بین الملل جزئیات شکنجه برادران افکاری را منتشر کرد. رد انتقادات از قیمت بالای واکسن ایرانی کرونا از سوی حسن روحانی، همزمان افزایش دوباره موارد ابتلا در بریتانیا و اسرائیل باعث نگرانی شده. و چندین اثر از هنرمندان ایرانی در تازه ترین نمایشگاه موزه بریتانیا. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه ششم تیر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. به رغم اخراج 700 کارگر اعتصابی پالایشگاه‌های تهران در روزهای گذشته، نه تنها از شدت اعتصابات و اعتراضات کارگری در ایران کاسته نشده که این فعالیت‌ها روز به روز در حال گسترش است. طی هفته‌های اخیر بخش‌های مختلفی از کارگران پیمانی و سپس نیروهای رسمی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی در پی برآورده نشدن خواسته‌های صنفی‌شان دست به اعتصابات گسترده زده و در مواردی حتی محل کار را ترک و به شهرهای خود بازگشتند. معترضان عمدتاً خواستار افزایش دستمزد، بهبود شرایط بهداشتی و ایمنی در محل کار و خوابگاه‌ها و تعدیل نسبت روزهای کاری و غیرکاری خود هستند. اما با ادامه این اعتراضات و برآورده نشدن خواسته های معترضین، گروه هایی از کارگران سایر صنایع کشور و سندیکاهای کارگری به حمایت از کارگران صنعت نفت پرداختند. حالا حتی پای یکی از بزرگترین سندیکاهای کارگری جهان که بیش از 50 میلیون کارگر را در گوشه و کنار جهان نمایندگی می کند هم به میان آمده. فدراسیون جهانی اینداستریال در بیانیه اعلام کرده تا تحقق خواسته های کارگران اعتصابی در کنار آنها خواهد ایستاد. اما آیا حمایت‌های داخلی و بین‌المللی از این کارگران می‌تواند به احقاق حقوق و خواسته‌های آنها منجر شود؟ در میان دولت اصولگرای تازه‌ای که به زودی بر سر کار خواهد آمد، چه برخوردی با این قبیل اعتراضات صنفی خواهد داشت؟ گزارش شهریار سیامی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
این هم کمپین 1400 پالایشگاه آبادان فاز 2 IGC.
کمپین 1400 نامی است که برای اعتصاب سراسری کارگران در ایران استفاده می شود. اعتصابی که ابتدا از صنایع نفت و گاز شروع شد و حالا کارگران صنایع دیگر و حتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم به حمایت از آنها برخواستند.
به کمپین 1400 نیروهای ارتباط وجه تاریخ است 3-4400.
اعتصاب 5 روز است که گسترش پیدا کرده در تهران و بیش از 6 استان دیگر. اینجا در قش،
شرکت ساز فرافن قش
یا فاز 3 پالایشگاه کنگان و حتی صنایع دیگر.
شرکت فولاد بوتیا، فولاد ایرانیان کرمان به کمپین پیوست. درود.
اینجا تلمبخونه شماره 5 بندرعباس در حال تعطیل کردن میباشن. به کمپین کارگری پیوستن. دمتون گرم.
عمدتاً کارگران پیمانکاری و روزمزد شروع کننده این اعتصاب ها بودند، هرچند کارگران رسمی هم به آنها پیوستند.
کارگاه خوابید.
گسترش این اعتصاب ها چنان سریع است که ظاهراً مسئولان را نگران کرده. فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته نشست فوق‌العاده‌ای به حضور مسئولان وزارت نفت و با هدف رفع مشکلات کارگران و بازنشستگان صنعت نفت داشتند. نشستی شبیه این که با حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت تشکیل شد. دو روز پیش هم وزیر نفت درباره دستاوردهای این وزارتخانه به رئیس جمهوری گزارش داد. گزارشی که در آن هم هیچ اشاره‌ای به مشکلات کارگران نشد.
در طول این 8 سال نسبت به 8 سال قبل گازرسانی به روستاها 25 برابر شده. این رقم بسیار مهمی هست و نشان از خدمت همه مهندسین، کارگران و مدیران عزیز بخش گاز کشور هست و در زمینه بخش صنعت هم شما گفتید در این 8 سال نسبت به 8 سال قبل 10 برابر شده.
مسئولان البته تاکنون با اخراج گروهی کارگران از جمله اخراج 700 کارگر اعتصابی پالایشگاه نفت تهران پاسخ خواستهای کارگران را دادند. کارگران پیمانی در مورد دستمزدشان اعتراض دارند. با شرایط تورم و مشکلات اقتصادی فعلی ماهانه حداقل 12 میلیون تومان دستمزد می‌خواهند و به ازای هر 20 روز کار 10 روز مرخصی. کارگران رسمی هم خواستهای زیادی را مطرح کردند، از جمله ایمنی محیط کار، رعایت استانداردهای بهداشتی و حق تشکل‌یابی و برگزاری تجمع‌های اعتراضی، حقی که سال‌هاست کارگران ایران از آن محروم بودند. در مقابل سندیکای جهانی اینداستریال که بیش از 50 میلیون کارگر صنعتی در سراسر جهان را نمایندگی می‌کند، از اعتصاب سراسری کارگران ایران یا همان کمپین 1400 حمایت کرده.
برید تا حقتون رو بگیرید. سلام بخونه شماره 5 قرقازی.
اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی که در صورت تداوم می‌تواند به دردسر بزرگی برای حاکمیت تبدیل شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، اعتصابات کارگران پیمانکاری پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در روزهای اخیر. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد همراه ماست. آقای علوی، دلیل اصلی این اعتصاب‌ها از منظر اقتصادی و اون هم بلند مدت و ساختاری چه هستند؟
خب، بنابرای اون چیزی که اعتصاب کنندگان میگویند این که به هر حال حقوقاشون پایینه و همچنین قراردادها غیر متعارف، غیر متعادل، نابرابر نوشته شده و امنیت کاری هم وجود نداره و بجز این مسئله البته باید در نظر گرفت که حقوقهای اونها با تأخیر بسیار پرداخت میشه و این در چارچوب این چیزی که برای اقتصاد از منظر ساختاری اگه نگاه بکنیم دلیل اصلیش رو میشه در این دید که ما یک تورم بالای 40% داریم که در موارد غذایی بالاتر از 60% و بنابراین قدرت خرید کارگران بسیار کاهش پیدا کرده و البته بیاد بیاریم که به دلیل بیکاری بالا و همچنین اون به اصطلاح شرایط نامناسب برای اینکه این قراردادها نوشته بشه، طوری این قراردادها تنظیم شده که کارگران هم از نظر قدرت خرید در تنزل بودن در طی این سالهای گذشته، هم اینکه شرایط کارشون بدتر و بدتر شده و بیاد بیاریم که در کنار این قضیه رفاه اجتماعی هم کاهش پیدا کرده. اون خدماتی مثل بهداشت، درمان یا سایر امورم که دولت عرضه میکرد الان یا فرزند بدتر شده کیفیتش یا اینکه گرانتر شده، بنابراین در شرایط دشواری قرار گرفته. البته بیاد بیاریم که این شرایط محصول فرایندی است که در 40 سال گذشته انجام گرفته و در نتیجه نمیشه این رو به حساب این و اون گذاشت، بلکه باید به حساب اقتصاد رانتی ایران گذاشت که صنعت نفت که یه صنعت سودافزا، یه صنعت به سرمایه زا بوده، الان به شرایطی افتاده که نمیتونه حقوق کارگراش رو به شکل متعارف پرداخت بکنه و همچنین میدونیم منابعی که این کارگران میآفرینن، ارزشایی که این کارگران میآفرینن، استفاده میشه ازش برای پرداختهای رانتی، برای لشکرکشی به این کشورها یا فرزند صرف نهادهای حوزوی و سیاسی میشه.
آقای عربی، اشاره کردین که این نتیجه یک فرایند 40 ساله است. با این تفسیر آیا دولت و حاکمیت میتونن این مشکل رو حل کنن؟ چه راه حلی به عنوان گزینه پایدار برای حل این معضلات وجود داره؟
شاید بشه گفت که اگر چشماندازی برای کاهش تورم نیست، اگر چشماندازی برای رونق اقتصادی نیست و اگر این ناترازی، عدم تعادل در اقتصاد ایران وجود داره و تا سالهای بعد وجود خواهد داشت، بنابراین حتی نمیشه گفت که در چشمانداز بلند مدت هم این مشکلات قابل رفع باشه. اما راه حلش این نیست که به اصطلاح این امتیازات رو از کارفرما یا از دولت برخواست کنه. تنها راهی که میماند این که تشکلات کارگری، کارمندی و به طور کلی نیروی کار اینها گسترده بشن، نیرومند بشن تا اون حقوق رانتی که الان پرداخته میشه به دیگران، به نهادهای فرضاً حکومتی، اینها بتونن حق خودشون رو بگیرن و این منابع ارزش‌هایی که ایجاد میشه به وسیله این کارکنان به خودشون بین خودشون توضیح داده بشه. در غیر این صورت امتیاز گرفتن های کوتاه مدت یا فرضاً به نوعی بخشش از بالا نمیتونه مشکلات رو حل بکنه، شاید بتونه بپوشاند اون هم در کوتاه مدت، اما مسئله بسیار بحرانی تر، بسیار بحرانی تر از اینه که بدون وجود جامعه مدنی بشه این امتیازها رو از حاکمیت پس گرفت.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضاییه گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران را سیاسی کاری و بی‌اعتبار خواند. این ستاد آنتونیو گوترش را به تکیه بر منابع جعلی و غلو در آمارها متهم کرده. آنتونیو گوترش در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر با اشاره به پرونده زندانیان سیاسی و اقلیت‌ها در ایران خواستار توقف فشارهای امنیتی و سیاست ساکت کردن مخالفان حکومت شده بود. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
با هم یه کار بدی کردیم، اون موقع تو زندان بودم، اعدام گرفتم، اعدام شکر.
اعدام کودک مجرمان را متوقف کنید. این درخواست سازمان ملل از جمهوری اسلامی است در گزارش جدید آنتونیو گوترش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. گزارشی که به نقض حقوق زنان و اقلیت‌های دینی و زندانیان سیاسی پرداخته، اما جمهوری اسلامی همه را رد کرد و مدعی است که این گزارش سیاسی کاری و بی‌اعتبار است. گرچه جمهوری اسلامی انکار می‌کند، اما نام ده‌ها کودک مجرم در لیست منتظران اعدام است. عفو بین الملل می گوید مقامات قضایی جمهوری اسلامی در سال 2020 حداقل 3 تن را که در زمان وقوع جرم کودک بودند اعدام کرده. همین خردادی که گذشت علی ارژنگی، یکی از همین کودک مجرم‌های منتظر اعدام، در زندان اردبیل دست به خودکشی زد. او بخشی از گردن و رگ‌هایش را برید ولی زنده ماند. یا آرمان فرهمند، نوجوان مریوانی متهم به قتل که در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش لب‌هایش را دوخته و در اعتصاب قضاست. دیگری حسین شهبازی، کودک مجرمی که هفته گذشته سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد در خطر اعدام قریب الوقوع است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در گزارشش نه تنها به اعدام کودکان پرداخته که با اشاره به پرونده زندانیان سیاسی و اقلیت‌ها در ایران خواستار توقف فشارهای امنیتی و سیاسی، به گفته او ساکت کردن مخالفان حکومت شده و از ایران خواسته به کنوانسیون منع همه موارد تبعیض علیه زنان بپیوندد. اما جمهوری اسلامی آنتونیو گوترش را متهم به گزارش اغراق‌آمیز کرد و مدعی است که سازمان ملل به منابع جعلی و داده‌های غلط و آنچه گزارش‌های معاندین خوانده استناد کرده است. این در حالی است که هر روز موارد تازه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران برملا و منتشر می شود.
با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک که این پرونده لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنوه. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلابشون می گردن.
این صدای نوید افکاری است. او با اعتراف اجباری اعدام شد و دو برادر دیگرش همچنان در بندند. زیر شکنجه و اعترافات اجباری و بدون حق دسترسی به وکیل یا حتی ملاقات. رویا ملکی، رادیو فردا.
در همین ارتباط سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه با انتشار گزارشی نسبت به شرایط برادران افگاری از معترضان اعتراضات مرداد 97 در زندان ابراز نگرانی کرده. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل از بریتانیا. خانم بحرینی، در گزارش تازه عفو بین الملل چه نکاتی مطرح شده درباره شرایط وحید و حبیب افگاری؟ در مورد علل بازداشت و نحوه برخورد با اونها چه ابهاماتی وجود داره؟
با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش تحقیقی مفصل به شکایت‌های پرداخته که این برادران از زمان حبس ناعادلانه‌شون به نهادهای دادستانی و قضایی مختلف ارسال کردند در جستجوی روشن شدن حقایق و برای برقراری عدالت، مشخصاً درخواست کردند که اعترافات گرفته شده تحت شکنجه کنار گذاشته بشه و تحقیقات مستقل صورت عدالت بگیره تا بیگناهی اونها ثابت بشه. این مستندات که امروز در گزارش عفو بین الملل هم از اون رونمایی شده و برای همه عموم قابل دسترسه، تصویری هولناک رو از آنچه بر این برادران در دوران تحقیقات رفته نشون میده که چطور مورد انواع شکنجه های جسمی و روانی قرار گرفتن برای اینکه علیه خودشون و علیه همدیگه اعتراف بکنن. من میخوام از این فرصت کوتاه استفاده کنم و فقط گوشه از این نوشته های بقایت دردناک رو بخونم تا مشخص بشه که تا چه اندازه دیوان عالی کشور و مقامات قضایی قصور کردن از وظایفشون، یعنی احکام رو تایید کردن به جای اینکه به این درخواست‌های دردمندانه برای رسیدگی به شکایت‌های صورت گرفته علیه اونها رسیدگی کنن. حبیب در یکی از شکایت‌هاش به بازپرس پرونده میگه که از زمان ورود به وزارت اطلاعات، بازداشت به وزارت اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته. وقتی پرسیده که او رو به کجا آوردن، بهش گفتن اینجا جاییه که بیزه ها تو میکشیم، جایی که خروس توش تخم میذاره. در یه شکایت دیگه به دادستان شیراز نوشته که از شدت دندون دردهای شدید فریاد میکشیده، سرش رو به دیوار میکوبیده و بهش حتی قرص مسکن نمیدادن و با تمسخر ماموران میگفتن هر وقت سخت شدی میبریم دکتر، ولی نه الان. حبیب همینطور اشاره میکنه که برای چندین روز پیاپی دست و پا و چشمم رو میبستن، پلاستیک روی سر و صورتم میکشیدن و هر ثانیه که میگذشت بیشتر احساس خفگی میکردم و یکی از ماموران با خونسردی میگفت هر وقت تصمیم گرفتی بنویسی بگو پلاستیک رو بردارم.
حالا بحرینی، در همین رابطه شما داریم به صحبت‌هایی که برادران افکاری کردن اشاره می‌کنی، اما خبرگزاری تسنیم ویدیویی منتشر کرد چند روز پیش که ادعا شده بود مربوط به وضعیت برادران افکاری در بند عمومی هست. چقدر در این مورد این ویدیو چه صحبتی دارین؟ وضعیت واقعی برادران افکاری چه هست؟ چگونه هست در زندان؟
خب این ویدیو تمام نگرانی هایی که سازمان های حقوق بشری پیشتر مطرح کرده بودن از جمله عفو بین الملل رو اتفاقا تایید میکنه، یعنی نشون میده که این دو برادر در شرایط انزوا خارج از بند عمومی برای ماها نگهداری شدند و این نقض فاحش حقوق زندانیان حتی بر اساس قوانین ایران و مقامات قضایی و دادستانی تا الان مشخص نکردن که بر اساس چه دستوری و به چه دلیلی این برادران در شرایط انزوای مطلق در یک اتاق بدون پنجره، بدون دسترسی به نور و هوای تازه نگهداری میشن. اونها در حالی که در این بند بودن، در این اتاق بسته بودن در طی این ماهای گذشته، از دسترسی به تماس تلفنی در طول هفته محروم بودن، حقی که زندانیانی که در بند عمومی نگهداری میشن از اون برخوردارن. اینکه مقامات ایرانی در حال ارتکاب ادامه دار شکنجه علیه این برادران هستن، به جای اینکه این رویه دردناک رو متوقف بکنن و زمینه یک دادرسی عادلانه رو فراهم بکنن، این موارد شکنجه‌ای که من داشتم بهش اشاره میکردم همینطور بیشتر و بیشتر هم میتونه هولناک بشه اگر فرصت این بود که من بهش بپردازم. و در واقع خواسته ما اینه که الان که درخواست اعاده دادرسی وحید افکاری نزد قضات دیوان عالیه به وظایفشون عمل بکنن، اعترافات گرفته شده تحت شکنجه رو کنار بگذارن، این حکم‌های نادرانه رو لغو بکنن و زمینه برگزاری یک دادرسی منصفانه رو برای این قربانیان شکنجه فراهم بکنن.
ممنونم ازتون خانم بحرینی از اینکه با ما همراه بودید. اما یکی از مواردی که در جامعه بین المللی به عنوان نمونه بارز از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به حقوق بشر شمرده می شود، موضوع سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و برخورد حکومت با این موضوع در طول 18 ماه گذشته است. به دنبال انتشار گزارش پزشکی قانونی کانادا در این زمینه، جاستین ترودو نخست وزیر این کشور در پیامی برای خانواده های قربانیان اطمینان داد که کشورش همه گزینه های موجود از جمله مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری را دنبال خواهد کرد، واکنشی که روند دادخواهی را تغییر خواهد داد. گزارش بهرنگ رهبری را از تورنتو ببینیم.
گمراه کننده و سطحی، اینها صفاتی هستند که جاستین ترودو در مورد گزارش نهایی جمهوری اسلامی به کار برده. او میگوید گزارش های جمهوری اسلامی در مورد هواپیمای اوکراینی سطحی است و عمدن عوامل اصلی را نادیده میگیرد.
خب همونطور که در گزارش گفته میشه به تمام شاهدین و اسناد دسترسی نداشتن و جمهوری اسلامی است که به این مدارک دسترسی داره. با استناد به اینکه محدود بوده در واقع حوزه فعالیتشون، گزارش نمیتونه کامل باشه، ولی خب بعضی از سوالات جواب میده و بسیاری سوالات بی پاسخ دیگه باقی میذاره که باید در روندی که طی خواهد شد تا در دادگاه لاهه به دادگاه لاهه برسه این پرونده به این سوالات پاسخ داده بشه.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا میگوید اگر مذاکرات با ایران نتیجه قابل قبولی برای کانادا از طرف خانواده ها نداشته باشد، ما همه گزینه های موجود از جمله مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری را دنبال خواهیم کرد.
به نظر من اون واکنشی که از طرف نخست وزیر و اون نامه که نخست وزیر به خانواده ها نوشت دو روز پیش تا الان محکم ترین اقدامی بوده یا واکنشی بوده که دولت کانادا نشون داده تا به امروز. در واقع ایشون جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه که ما اگر حقیقت رو از شما نشنویم شما رو در دادگاه لاهه خواهیم دید، و بعد از اون هم اگر دنبال کرده باشین شبکه‌های اجتماعی رو، کشورهای آمریکا، اوکراین و انگلستان مقامات عالی رتبه‌شون از این اقدام حمایت کردن.
پیشتر نیز دادگاه عالی اونتاریو طی حکمی ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران را آمدانه و تروریستی قلمداد کرده بود. حکمی که در کنار این گزارش پرونده هواپیمای اوکراینی را یک قدم به دادگاه لاهه نزدیک می‌کند. اما روند رسیدن به دادگاه لاهه چیست؟
تمام اتفاقاتی که تا امروز افتاده به نظر من فقط به قطع کردن این پرونده کمک کرده. حکم دادگاه اونتاریو، گزارش خانم کلمار، گزارش آقای گودل، خود گزارش ناقص جمهوری اسلامی و اظهارات خانواده ها که در به صورت عمده اینجا جمع‌آوری شده توسط پلیس کانادا، به نظر من داره یک پرونده رو تشکیل میده و حالا جمهوری اسلامی باید بیاد در مذاکراتی که آیا پاسخ مثبت بده که بیاد بشینه پای میز مذاکرات یا نه، بنشینه و بگه که این سوالات جوابشون چیه. اگر جواب نده قدم بعدی رفتن به سازمان ایکاوس و اونجا اگه حل اختلاف هم شکست بخوره پرونده به دادگاه میره.
این روند تا رسیدن به دادگاه لاهه چقدر طول خواهد کشید؟
دیروز وزیر امور خارجه کانادا در جلسه پرسش و پاسخ ازش پرسیدن که خب جمهوری اسلامی علاقمندی که این مذاکرات رو تا ابد طول بده، گفت نه ما از سالها حرف نمیزنیم، ما از چندین ماه صحبت میکنیم.
پرسش مهم اینجا مطرح می شود، آیا تغییر در ساختار سیاسی کانادا می تواند این روند را مختل کند؟
سال گذشته با فعالیت هایی که اعضای انجمن کردن و برخی نمایندگان مجلس که حمایت کردن در دولت، در مجلس کانادا لایحه‌ای تصویب شد که هر حزبی و تمام احزاب و تمام گروه های سیاسی در کانادا موظفند از جلو بردن این پرونده حمایت کنند. در نتیجه اگه دولت هم عوض بشه در این مورد نگرانی وجود نداره، و از اونجا که آقای پیام اخوان هم به عنوان مشاور ارشد دولت انتخاب شدن، این تصمیم قابل برگشت، غیر قابل برگشته، و حتی اگه دولت هم عوض بشه ایشون مسئول این پرونده هستند در وزارت خارجه کانادا و از این بابت ما نگرانی نداریم.
اما این خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی هستند که با بیم و امید دادخواهی را دنبال می کنند. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
بر اساس طرحی که قرار است این هفته در مجلس ایران بررسی شود، کاربران و سازمان‌هایی که در پیام‌رسان‌های مسدود شده فعالیت کنند ممکن است به مجازات تعزیری درجه 7 شامل جریمه نقدی و زندان محکوم شوند. در صورت تصویب این طرح، کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق وظیفه فیلترینگ را بر عهده خواهد داشت و استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های خارجی برای اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
خب متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمی‌گیره و در یک جهاتی وله واقعاً، که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه.
اعلام نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از مدیریت فضای مجازی در سخنرانی نوروزیش بار دیگر زمینه ساز اعمال محدودیت‌های بیشتر بر کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران شده. مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که این هفته طرحی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را بررسی خواهد کرد. طرحی که اولین بار 3 سال پیش مطرح شده بود.
پیام‌رسان‌های خارجی که بالاخره در فضای مجازی داخل کشور مشغول فعالیت هستن و به صورت رها و یله دارن کارهای خودشون رو انجام میدن و فعالیت میکنن، تکلیف اینها رو روشن کنیم.
به موجب این طرح پیام رسانهای خارجی باید در پنجره واحد ثبت شده و قوانین کشور را رعایت کنند. قیمت پهنای باند داخلی باید 1/3 پهنای باند بین المللی باشد و وزارت ارتباطات باید پهنای باند پیام رسانهای خارجی را به نصف پیام رسانهای داخلی برساند. این یعنی سرعت کمتر و هزینه بیشتر برای کاربران در استفاده از شبکه جهانی و پیام رسانهای خارجی. از سوی دیگر کاربران و سازمانهایی که در پیام رسانهای مسدود شده مثل تلگرام و توییتر فعالیت کنند ممکن است به مجازات تعزیری درجه 7 شامل جریمه نقدی و زندان محکوم شوند. این در حالی است که بسیاری از سران حکومتی از جمله رهبر جمهوری اسلامی در این پیام رسانها حساب کاربری فعال دارند. در این طرح همچنین برای کسانی که برنامه‌هایی برای دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های به اصطلاح غیرقانونی یعنی VPN ها و فیلتر شکن ها را فراهم کنند، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده.
قطعاً هر قانونی هم که تصویب میشه، قانون یک ضمانت اجرایی باید داشته باشه که اگر نقض شد و اگر این قانون رعایت نشد، بالاخره برخورد بعدی انجام بگیره.
بحث طرح‌های نظارتی بر فضای مجازی در روزهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر سر زبان‌ها افتاد. رضا تقی‌پور نماینده مجلس که زمزمه‌های حضور او در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی مطرح بود، مدعی شد که این طرح به امضای 170 نماینده رسیده. ابراهیم رئیسی هم پیش از انتخابات از لزوم ساماندهی فضای مجازی حمایت کرده بود. از مهمترین نکات مطرح شده در این طرح تعیین نیروهای مسلح به عنوان مدیریت گذرگاه‌های اینترنتی است.
مرزبان باشه. الان مرزهای زمینی ما، مرزهای هوایی ما تکلیفش روشنه، یک مرزبان داره. اما مرزهای فضای مجازی باز رهاست.
در صورت واگذاری مرزبانی فضای مجازی به نیروهای مسلح و مشخصاً سپاه پاسداران و غلبه این نگاه نظامی و امنیتی بر فضای مجازی ایران، بعید است که چیزی از مفهوم اینترنت آزاد برای شهروندان باقی بماند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
مدیر مسئول روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در سرمقاله این روزنامه خواستار انتخاب و تصمیم گیری اصلاح طلبان بین فعالیت درون یا برون نظام جمهوری اسلامی شده. عبدالله گنجی مدعی شده که بخشی از اصلاح طلبان به گفته او به پایان خط رسیدند. پیشتر هم امیر حسین قاضی زاده هاشمی ضمن تقدیر و توجیه قرار گرفتن همه نهادهای قدرت در کنترل اصولگرایان مدعی شده بود که این وضعیت باید دست کم برای یک دهه ادامه داشته باشد و پس از آن میتوان به سازوکار دموکراتیک بازگشت. گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم.
مشارکت کمتر از 50% واجدان شرایط در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران.
میزان مشارکت 48.8%.
و اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی از شخصیت‌های محافظه‌کار تندرو.
بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17,926,345 رأی حائز مقام اول.
اگرچه هیچ مرجع مستقلی برای تأیید نسبت مشارکت و نتیجه انتخابات وجود ندارد، اما آنچه در این دوره از انتخابات روی داد نشان از روی گرداندن طیف وسیعی از مردم از صندوق‌های رأی دارد. از جمله دلایلی که عنوان می‌شود رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات از سوی شورای نگهبان است.
مشارکت زمانی موجه است که انتخابات معنادار باشد و تنها در صورتی انتظار شرکت گسترده مردم منطقی است که انتخابات رقابتی باشد.
حال که نتیجه مشخص شده، حاکمیت به طور کامل به دست جریان محافظه‌کار نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی افتاده و اصلاح طلبان که بخشی از آنها در انتخابات از عبدالناصر همتی حمایت کرده بودند، به طور کامل از حضور در عرصه مدیریتی حتی در سطح شورای شهر حذف شدند. عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان، در سرمقاله روز گذشته این روزنامه به این موضوع پرداخته و با متهم کردن اصلاح طلبان به خروج از چارچوب حاکمیت نوشته انتخابات اخیر مرزی بین جنبش اعتراضی سکولار و جریان سیاسی متمایل به قدرت در نظام ترسیم کرد. او ادعا کرد که بخشی از اصلاح طلبان به پایان خط رسیدند، زیرا نه راهی برای گفتگوی درون حاکمیت باقی گذاشتند و نه حاضرند طرفداران حکومت فرادینی را به حاشیه برانند. عبدالله گنجی روی کرد جریان اصلاح طلب را تقابل با نظام توصیف کرده و نوشته راه چاره احیای چیزی است که جناح چپ با محوریت انقلاب اسلامی نامیده می شود، جریانی که هم باید به ولایت فقیه باور داشته باشد و هم به سیاستهای فرامنطقه جمهوری اسلامی و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی. به نظر می رسد اصلاح طلبان هر مسیری را بخواهند طی کنند باید صفوف خود را بازسازی کنند. عدم حضور در قدرت در 4 سال آینده رویکرد آتی این جناح را نشان خواهد داد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ماست برای گفتگو. آقای افشاری، چه پیش از انتخابات ریاست جمهوری و چه پس از اون صحبت‌های مطرح شد در مورد لزوم یک دست شدن قوا در ایران از سوی برخی؟ آقای قاضی‌زاده هاشمی، نامزد انتخابات، هم از لزوم این مسئله به مدت 10 سال سخن گفته. هدف چه هست از به میان کشیدن این مسئله؟
خب ما نتیجه خود انتخابات هم و پروسه‌ای که طی کردم همین رو نشون داد که تصمیم نظام، یعنی هسته سخت قدرت با محوریت آقای خامنه‌ای، این هستش که دوباره یک حاکمیت یگانه‌ای رو ایجاد بکنه که البته اینم یک شبه به وجود نیامد، بلکه یک سری رو طی کرد. اون حاکمیت دوگانه هی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شد و رسیدیم به اینجا. حالی که اینو علناً اعلام میکنن، البته آقای قاضی‌زاده هاشمی خب شخص خاصی هست و چندان نمیشه بر اساس مواضع اون به این جنبندی رسید که این حرفا حساب شده اعلام شده، اما یا فکری پشت سرش هست و به نوعی هم در این انتخابات هم به نظر میرسه از روندی که طی شده ناراضی هست، یک تصورات غلطی هم پیدا کرده بود در حین انتخابات. حالا این هم کنار بگذاریم، با آن خیلی روشن هستش که جریانی که امروز شریان اصلی قدرت رو در دست داره میخواد اعلام بکنه که برای دوره جانشینی آقای خامنه‌ای هم تصمیمش رو گرفته که این موقعیت مسلط خودش رو حفظ بکنه و رقبا اگر میخوان و حال در آینده ولو در جایگاه محدودی هم نقش آفرینی بکنن، این میره برای یک دوره طولانی و در ابتدای کار ولی فقیه آینده برای تثبیت خودش، برای کاهش و مهار ریسک ها فضای سیاسی رو نه تنها بازتر میکنه بلکه بسته تر خواهد کرد و این نکته است که به هر حال حالا یا خیلی صریح عنوان میشه یا اعمالی که انجام میشه این پیام رو داره منتقل میکنه.
آقای افشاری، از سوی دیگه روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران روز گذشته در مطلبی عنوان کرد که اصلاح طلبان باید بین درون و برون نظام یکی رو انتخاب بکنن و اینکه بخشی از اصلاح طلبان در ایران به آخر خط رسیدن. پس از انتخابات 1400 به نظرتون پروژه اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی چه آینده‌ای خواهد داشت؟
خب صحبت هایی که هم عبدالله گنجی کرده از اون جالب از پیش از اون حسن عباسی به تجلیل از اون بخش از اصلاح طلبان برخواسته بود که به حال برخورد فعال با انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری 1400 داشتن. خب ما یک دو دستگی رو در داخل اصلاح طلبان دیدیم، یعنی خب برخی با محوریت سید محمد خاتمی، البته نقش آفرینی بیشتر کارگزاران سازندگی، خب اومدن و تنور انتخابات رو گرم کردن در مورد ریاست جمهوری و البته در مورد شورا هم کلیتشون اومدن و خب نتیجه بسیار، شکست بسیار بزرگی رو در انتخابات شوراها متحمل شدن که به هر صورت در اکثر ما شهرهای بزرگ می‌بینیم رأی اول در آرا باطله رتبه اول را آورده. خب این به این معنا نشون میده که اصلاح طلبی، یعنی در چارچوب رفرم که بخواد در چارچوب ساختار هم قدرت قانون اساسی فعلی سازوکار موجود و از طریق جلب رضایت آقای خامنه‌ای بخواد خواسته هاشو جلو ببره، این در بنبست کامل. اما اون شکافی که ایجاد شده یک نگرانی رو در حاکمیت و بخش نیروهای امنیتی ایجاد کرده به اون اصلاح طلبانی که به هر دلیل با این انتخابات برخورد منفی کردن آرام آرام برگردن به رویکرد خودشون در دهه 70 و 80 و به سمت نیروهای اپوزیسیون و مردم معترض سمگیری بکنند. خب این برخلاف ادعای عبدالله گنجی، هم اصلاح طلبان در دهه 90 همین فرمول آقای گنجی رو رفتن و نه تنها چیزی گیرشون نیومد بلکه سرمایه اجتماعیشون هم کاملا از دست دادن. بنابراین به نظر میرسه که حداقل گرایش‌های در نهادهای امنیتی و سپاه تمایل دارن که اصلاح طلبان کماکان و مشی خونسا و فرمایشی خودشون رو ادامه بدن و همون نکات گفتمانی مورد نظر حس سخت قدرت به خصوص در سیاست خارجی دنبال بکنم که به نظر من چنین نخواهد شد.
سپاسگزارم علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن از اینکه با ما همراه بودید. در آستانه دور هفتم نشست‌های احیای برجام در وین، مقام‌های ایران و آمریکا همچنان به اختلاف نظرهایی اشاره می‌کنند که ظاهراً هیچ کدام حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود در ارتباط با آنها نیستند. با وجود آن که برخی از هیئت‌های مذاکره کننده در وین از جمله روسیه می‌گویند باید به نتیجه مذاکرات خوشبین بود، اما ایالات متحده معتقد است که اگر اختلافات به زودی برطرف نشود ممکن است بازگشت به برجام با دشواری هایی روبرو شود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران میگوید که واشنگتن توازن برجام را برهم زده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعا کرده که آمریکا عملاً مانع اجرای توافق هسته‌ای است.
ما به واسطه تعهد جدی خود به حفظ توافقی که ایالات متحده تلاش کرده بود آن را نابود کند، فعال‌ترین طرف در وین بوده‌ایم و اغلب پیشنویس‌ها را ما پیشنهاد داده‌ایم. همچنان معتقدیم که توافق امکان‌پذیر است، مشروط بر آنکه ایالات متحده تصمیم بگیرد که میراث شکست خورده ترامپ را کنار بگذارد. ایران مذاکره بی پایان نخواهد کرد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و ژان ایو لودریان همتای فرانسوی او روز جمعه در پاریس اقدامات ایران را از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش گرفته تا توسعه موشکی و رفتارهای منطقه‌ای این کشور به باد انتقاد گرفته بودند. آنتونی بلینکن می‌گوید که این اقدامات ایران بازگشت به برجام را دشوار خواهد کرد.
ما هنوز با ایران در رابطه با بازگشت متقابل به برجام اختلافات اساسی داریم. در روزهای آینده هیئت‌های مذاکره کننده ما برای دوره هفتم مذاکرات غیر مستقیم برمی‌گردند. خواهیم دید که آیا می‌توانیم اختلافات را از بین ببریم، اما این اختلافات جدی هستند و باید رفع کردنشان در توانمان باشد.
در واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که توافق در صورتی انجام می‌شود که آمریکا از تحریم‌ها به عنوان اهرم مذاکراتی استفاده نکند. پیشتر واشنگتن گفته بود که حتی با احیای برجام هم تحریم همچنان ابزاری برای حصول اطمینان از پاسخگویی تهران باقی خواهد ماند. حالا با گذشت 6 دور از مذاکرات وین و تهیه پیشنویس توافق تهران و واشنگتن، اختلافات اصلی این دو کشور روشن است. اما آنچه همچنان مشخص نیست، امکان کوتاه آمدن دو طرف از خواسته هایشان است. در دور قبلی مذاکره ها میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی گفته بود که 100% انتظارات تهران و واشنگتن برآورده نخواهد شد، اما نتیجه میتواند آنها را راضی کند. با این حال در آستانه دور هفتم مذاکره های وین برای احیای برجام انعطافی از سوی تهران و واشنگتن به چشم نمیخورد. فرانسه هم که بعد از خروج آمریکا از برجام در این توافق باقی ماند، حالا بر ایران فشار می آورد که برای احیای برجام تصمیم نهاییش را بگیرد. اما تهران توپ را در زمین واشنگتن و اعضای اروپایی برجام انداخته و میگوید که احیا و اجرای برجام مستلزم لغو تمام تحریم هاست.
برخی از تحریم هایی که
راجع به افراد هست، راجع به دستگاه‌هایی که مربوط به بیت مقام معظم رهبری هست، اونها هم توافق شده که برداشته بشه. اینا
چهارشنبه گذشته محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی ادعا کرده بود که در مذاکره‌های وین بر سر لغو تمام تحریم‌های برجامی از جمله بخشی از تحریم‌های بیت رهبری توافق شده، موضوعی که هنوز از سوی سایر هیئت‌های مذاکره کننده در وین تایید نشده.
به نظر می‌رسد احتمال پایان موفقیت آمیز مذاکرات وین بر سر برجام در دور هفتم زیاد باشد، اما هیچ وقت نمی‌توان از قبل کاملا مطمئن بود. هدف مذاکره کنندگان انجام وظایف خود بدون هیچ تأخیری است. با این حال کیفیت سند پایانی در درجه اول اهمیت دارد.
با این حال برخی هم مانند مسکو میگویند باید خوشبین بود و شاید در دور هفتم مذاکره های احیای برجام مذاکره کنندگان به نتیجه نهایی برسند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
به رغم عملیات‌های تازه طالبان علیه نیروهای دولتی افغانستان و سقوط چندین والی به دست این شبه نظامیان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن غیر قابل قبول خواندن شرایط موجود و حضور طولانی مدت ارتش کشورش در افغانستان، از سیاست تازه کشورش مبنی بر خروج از افغانستان دفاع کرد. همزمان چندین مقام دولتی و جمعی از اعضای پارلمان افغانستان خواستار ادامه حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
نبرد نیروهای شبه نظامی طرفدار دولت افغانستان با شبه نظامیان طالبان در ولایت هلمند، جایی در جنوب غربی افغانستان. در روزهای گذشته نیروهای طالبان نه تنها در جنوب بلکه در نواحی شمالی افغانستان هم پیشروی‌های سری و گسترده‌ای داشتند. مقام‌های این کشور اما می‌گویند که ارتش 6 منطقه تصرف شده به دست طالبان را در شمال و جنوب افغانستان پس گرفته. اینجا در حومه کابل پایتخت شماری از نیروهای مردمی با در دست گرفتن سلاح آماده مقابله با پیشروی طالبان شدند. گروه طالبان از اردیبهشت امسال اقدامات تهاجمی خود را در چند جبهه مهم آغاز کرد و حالا مدعی شده که بیش از 80 ولسوالی از مجموع حدود 420 ولسوالی افغانستان را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا در اواخر فروردین اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی پس از 19 سال در اواخر شهریور امسال سرانجام خاک افغانستان را ترک خواهند کرد. تصمیمی که به نظر به جنگجویان طالبان جسارت بیشتری برای نبرد با ارتش داده است. در واشنگتن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اما روز جمعه در دیدار با رهبران افغانستان از ادامه حمایت واشنگتن از کابل سخن گفت.
ممکن است سربازان ما افغانستان را ترک کنند، اما حمایت از این کشور در زمینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی به پایان نخواهد رسید.
همزمان با دیدار رهبران افغانستان از واشنگتن، شماری از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا مواضع طالبان را در شمال افغانستان هدف قرار دادند. گروه طالبان در واکنش به این حمله ها هشدار داده که مجبور به عکس العمل خواهد شد و گفته که نیروهای خارجی باید روی خروج از افغانستان تمرکز کرده و در جنگ دخالت نکنند. با وجود این گونه حمایت ها و پشتیبانی های آمریکا، اما مقام های کابل نگران پیامدهای خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند.
خروج یا آغاز روند خروج نیروهای بین‌المللی ابتدا تأثیر روانی و سپس تأثیر واقعی بر روی نیروهای امنیتی افغانستان بر جای خواهد گذاشت، چرا که این نیروها تاکنون وابسته به پشتیبانی هوایی آمریکا یا ناتو و یا حمایت‌های اطلاعاتی آنها بودند.
شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله گروهی از نمایندگان کنگره این کشور هم با نظر رهبران افغانستان همراهند. میچ مک‌کانل رهبر اقلیت سنا از رئیس جمهوری آمریکا خواسته تا روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به تعویق بیندازد. نانسی پلوسی رهبر مجلس نمایندگان آمریکا هم در دیدار با محمد اشرف غنی ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای افغانستان به ویژه در خصوص حقوق زنان و دختران ادامه پیدا کند. در داخل افغانستان اما پیامدهای افزایش خشونت‌ها از همین حالا در زندگی مردم نمایان شده. اینجا در نزدیکی شهر قندوز در شمال این کشور با شدت گرفتن نبردها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان طالبان، زنان و کودکان مجبور به ترک خانه های خود شده و با نگرانی چشم انتظار تحولات روزهای آینده نشستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
حسن روحانی ضمن رد انتقادات از قیمت بالای واکسن کرونا ایرانی گفته وزارت بهداشت هنوز قیمت دقیق و نهایی این واکسن را مشخص نکرده. رئیس جمهوری ایران در عین حال اشاره کرده که در قیمت گذاری این واکسن ها مبنای محاسبه ریالی است و نه دلاری. بنابراین مقایسه قیمت آنها با نمونه های خارجی به گفته او بیمورد است. آقای روحانی همزمان از صدور مجوز اضطراری استفاده از دومین واکسن تولید داخل هم خبر داد. در همین حال و در پی افزایش ناگهانی شمار مبتلایان به کووید 19 در اسرائیل، به رغم واکسیناسیون تقریبا کامل کل بزرگسالان، استفاده از ماسک در اماکن عمومی این کشور بار دیگر اجباری شد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
تاخت و تاز کرونا در ایران با گونه‌های جدید ادامه دارد، به خصوص در میان شهروندان استان‌های جنوبی. اما واکسن‌های کووید موجود در این کشور همچنان بحث برانگیزند. اینکه چرا وقتی اطلاعات زیادی درباره کیفیت واکسن‌های تولید داخل وجود ندارد، واکسن کو برکت تولید داخل از واکسن‌های خارجی گران‌تر است. آیا اثر بخشی این واکسن بیشتر از واکسن‌های تایید شده سازمان بهداشت جهانی نظیر آسترازنکا است، یا به خاطر هزینه بالای تولید این واکسن در کشور قرار است گران‌تر از واکسن‌های نظیر فایزر در بازار عرضه شود؟ بحث بر سر قیمت واکسن ایرانی کوف برکت وقتی بالا گرفت که هفته گذشته یک قرارداد بین ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت بهداشت منتشر شد. در این قرارداد قیمت واکسن کوف برکت 200,000 تومان تعیین شده بود که با ارز دولتی معادل 47 دلار است. با این قیمت واکسن کوف برکت بیش از 2 برابر گرانتر از واکسن‌های نظیر فایزر یا مدرنا است. 2 واکسنی که در آمریکا تولید می‌شوند و به خاطر اثر بخشی بالایی که دارند گرانتر از دیگر واکسن‌های خارجی تایید شده سازمان بهداشت جهانی هستند.
و مبنای ما ریالیه، الان مبنای ما ارزی نیست، مبنای ما ریالی است و محاسبه هم داره میشه، بعدم پرداخت میشه. به هر حال اینم به نظر من یک دوگانگی بیخودی است که در جامعه ما شروع شده.
ایرادات در مقاله های منتشر شده در مورد نتایج و نحوه تولید واکسن کوف برکت ابهامات زیادی در مورد ایمنی و اثر بخشی واکسن های ایرانی به وجود آورده است، تا جایی که برخی مسئولین وزارت بهداشت هم نسبت به صدور عجولانه مجوز مصرف این واکسن به سعید نمکی وزیر بهداشت هشدار دادند. با این همه حسن روحانی دیروز از صدور مجوز استفاده برای واکسن‌های دیگر ایرانی که در حال طی کردن مراحل تست‌های بالینی هستند خبر داد.
یعنی الان هم برکت مجوز داره برای تزریق، هم پاستور، هر دو مجوز دارن. پلتفرم‌های دیگری هم ما داریم که ممکنه هفته‌های آینده یا یه هفته دیگه کمتر بیشتر، حالا برخیش مثلا مثل اسپوتنیک داخلی که اون ممکنه به زودی بیاد به بازار، مثل یه نوع واکسنی که یک شرکت ما با یک کشور دیگه مشترک دارن درست میکنن ممکنه بیاد به بازار. باز چند نوع واکسن دیگر هم داریم، رازی داریم، فخرا داریم، اینا ممکنه در هفته‌های بعد یا ماه‌های بعد به تدریج بیان به میدون.
در این حال از آنجایی که واکسن کوف برکت توسط یکی از نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی تولید می شود، عجله در وارد کردن آن به زنجیره واکسیناسیون ایران این ابهام را به وجود آورده که نهادهای وابسته به حکومت می خواهند انحصار واکسن را نیز در کشور همانند تولید ماسک در دست بگیرند، حتی اگر به قیمت جان شهروندان ایرانی تمام شود. اعلام ممنوعیت واردات واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی توسط رهبر جمهوری اسلامی در آذر ماه سال گذشته هم به این نگرانی بیشتر دامن زده است، تا جایی که بسیاری از شهروندان نسبت به تزریق واکسن کوف برکت به آیت الله خامنه‌ای در روز جمعه گذشته ابراز تردید کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
با سابها هنر معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا عنوان نمایشگاه تازه است در موزه بریتانیا که میزبان آثار گوناگونی از هنرمندان ایرانی هم هست. مسائل سیاسی و اجتماعی ایران با ساب گسترده‌ای در این آثار یافتند. روایت محمد عبدی را ببینید از این نمایشگاه.
باستاب ها هنر معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا عنوان نمایشگاه تازه است در موزه بریتانیا که همان گونه که از عنوانش برمی آید منعکس کننده هنر معاصر کشورهای این منطقه است که به شکل آشکار و عیانی با وقایع سیاسی و اجتماعی این کشورها پیوند خورده است.
ایده عنوان نمایشگاه یعنی بازتاب‌ها از اینجا میاد که بسیاری از این آثار در واقع نگاه این هنرمندان شمال آفریقا و کشورهای خاورمیانه رو بازتاب میدن درباره سنت، سیاست و تاریخ و ارتباط اونها با گذشته. برای همین این ایده بازتاب در واقع سعی داره این نکته رو مؤکد کنه. تمامی آثاری که در این نمایشگاه میبینید متعلق به کلکسیون موزه بریتانیا هستن که ما چند سالیه که در حال جمع‌آوریش هستیم و فقط آثار معاصری رو که روی کاغذ خلق شدن جمع می‌کنیم.
صد اثر در این نمایشگاه گرد آمده که همگی آنها بر روی کاغذ شکل گرفتند، از طراحی تا عکاسی که همگی طی یک دهه اخیر به گنجینه موزه بریتانیا اضافه شدند. نمایشگاه به سه بخش فیگور، انتزاع و تاریخ‌های در هم تنیده تقسیم شده و آثار هنرمندان ایرانی از بهمن و اردشیر مؤسس تا رکنی عائلی‌زاده و هنگامه گلستان در این بخش گرد آمدند.
There are many Iranian artists in the collection. It's a real privilege. آثار هنرمندان ایرانی زیادی رو در آرشیومون داریم و خب باعث افتخاری که آثار اونها رو در موزه بریتانیا داشته باشیم. برای مثال ما جلوی این اثر خیلی مهم نیکی نجومی ایستادیم. هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که این اثر رو به نام تصادف خلق کرده. یا اثر وایزت کامی رو در این نمایشگاه داریم که عنوانش هست دعاگویان بی پایان و وقتی بهش نگاه می‌کنید انگار که داخل این مساجد زیبای ایران هستید و دور تا دور اون رو با کلماتی از مثنوی مولانا تزیین کرده. A text from the Masnavi of Rumi. We have a lot of Iranian artists in the collection. They are so هنرمندان ایرانی زیادی داریم که خیلی با استعدادند و فکر می‌کنم این خیلی جالبه که چطور به تاریخشون نگاه می‌کنن و همینطور البته به تاریخ معاصر این روزهای خودشون. They will look both at literary and historical tradition but also
to look at the history of today as well. از اعتراض به حجاب اجباری و دستگیری بدحجاب‌ها تا جراحی بینی، همینطور وقایع سیاسی اجتماعی از جمله کودتای 28 مرداد مایه‌هایی هستند که مورد توجه هنرمندان ایرانی منتخب در این نمایشگاه قرار گرفتند. محمد عبدی، لندن.
اما اعضای تیم پرورش اندام ایران به دلیل واکسینه نشدن از فرودگاه تفلیس گرجستان به ایران دیپورت شدند. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، چرا این تیم بدون آگاهی از مقررات به گرجستان اعزام شد؟
درود به دیجان. مسئولیت مستقیم این اتفاق غم انگیز برای پرورش اندام ایران خود فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامیه که بدون مطالعه مقررات رقابت‌ها این تیم رو اعزام کرده. البته این قوانین که برای امروز دیروز نیست، مسئله کرونا مدت هاست با رعایت پروتکل‌ها رقابت‌هاش برگزار میشه و از طرفی خود فدراسیون تیمی رو که داره به اسپانیا میفرسته واکسینه کردن. پس چه اتفاقی افتاده که گرجستان رو تصور کردن حالا گرجستان مثلا با اسپانیا فرق میکنه، ما تیم رو میفرستیم؟ و جالبه که در بیانیه فدراسیون اومده ما با سفیرمون در تفلیس هماهنگ کرده بودیم این مسئله رو بتونه مدیریت کنه، در حالی که اصلا ارتباطی به سفرا نداره. مسابقات یک سازماندهی داره، مسئول مسابقه نماینده فدراسیون جهانی، سفرا تنها کاری که میتونن بکنن اینه که بیان مثلا فرودگاه به استقبال تیم یا یک در نهایت یک میهمانی برای اعضای تیم شرکت کننده بگیرن. از این لحاظ این مسئله کاملا مقصر فدراسیونه و اگر به جای گرجستان این اتفاق مثلا در هلند، آلمان یا یک کشور اروپایی یا غربی میافتاد میگفتن که این توطئه استکبار بوده برای اینکه بخوان تحقیر کنن دشمنان نظام و فلان. و یک مسئله دیگه این که مهدی جان افرادی که در ستاد آقای رئیسی فعالیت میکردن در فدراسیون های ورزشی همشون به مسئله خوردن الان، تیمای ملی و باشگاه ها به همین ترتیب. آقای مددی که در ستاد رئیسی بود، باشگاه استقلال در اوج حاشیه است این روزها در سطح هیئت مدیره و اختلافاتی که وجود داره. فدراسیون پرورش اندام هم آقای عبدالمهدی نصیرزاده رئیسش در ستاد ابراهیم رئیسی بود و فعالیت‌های سیاسی ستادی او به طور مستقیم لطمه و صدمش به تیم ملی پرورش اندام خورد که دیپورت شدن از فرودگاه تفلیس.
مجید، خب یک اتفاق خیلی مهم در ورزش بانوان ایران اتفاق افتاده و اینکه فرزانه فصیحی سریع‌ترین زن ایران سهمیه المپیک توکیو رو به دست آورده.
بسیار خبر خوشحال کننده ای و او استحقاق این سهمیه رو داشت. درسته که این سهمیه به صورت دعوتی به او داده شده ولی خودش هم میتونست، رکوردش خیلی نزدیک بود این کارو انجام بده. در نظر بگیریم که سریع‌ترین زن ایران برخلاف احسان حدادی و حسن تفتیان که مدت هاست در اروپا و آمریکا با هزینه های فدراسیون و کمیته المپیک تمریناتشون رو دنبال میکنن، فصیحی خودش با هزینه خودش و با مشکلات بسیار تونسته در رقابت ها تمرینات اردوها شرکت کنه و این سهمیه رو به دست بیاره و ارزش بسیار زیادی داره حضور او در رقابت های المپیک.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مروری بر مطبوعات رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارش داده درباره آغاز موج پنجم کرونا در مناطق جنوب ایران و همچنین شرق ایران. این روزنامه از قول حمید سوری از کارشناسان بهداشت و درمان تأکید کرده که در حال حاضر باید موضوع اولویت بندی واکسیناسیون در مناطق جنوبی ایران هست بشه و واکسیناسیون عمومی در اونجا صورت بگیره، به این دلیل که به گفته آقای سوری دو قانون اصلی موج پنجم کرونا در حال حاضر که در حال شکل گرفتن هست و گسترش به سمت داخل مرکز ایران، یکی در استان فارس، استان بوشهر و استان هرمزگان هست که البته ایشون نگفته چگونه ای از ویروس کرونا در اونجا در حال چرخش هست، ولی روند مبتلایان و جانباختگان افزایشی هست. و منطقه دومی رو که منطقه بحرانی اعلام کرده سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد هست که وضعیتشون قرمز و وخیم هست. حتی در استان سیستان و بلوچستان نماینده زابل گفته که مردم توان خرید ماسک و مواد ضد عفونی کننده رو ندارن بیشتر مردم. بعد وزارت بهداشت درخواست کرده که دست کم اینها رو در اختیار مردم قرار بدن، اگرچه واکسیناسیون انجام نمیدن دست کم ماسک و مواد ضد عفونی کننده به مردم این استانها برسونن. روزنامه دیگری که امروز گزارش داره درباره وضعیت اقتصادی روزنامه فرهیختگان است وابسته به دانشگاه آزاد. از رشد 69% صادرات ایران در بهار سال 1400 خبر داده این روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد، اما ننوشته که این رشد 69% در آمار گمرک نسبت به چه زمانی است. در متن گزارش گمرک ایران آمده که این رشد 69% رو یعنی گمرک اعلام کرده نسبت به بهار سال 99. بهار سال 99 زمانی بوده که شوک همگیری کرونا سبب شده بود که بسیار از کشورها مرزهای خودشون رو بسته بودن و صادرات در حد بسیار ناچیزی از جمله در ایران انجام میشد. سایر کشورها هم همین گونه بود، صادرات و وارداتشون بسیار پایین آمده بود.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.